به نام خدا، با سلام و درود خدمت یک آرادی های عزیز و فعالان دوست داشتنی. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. با یک فایل صوتی دیگه و با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع خلاقیت در فروش. در جلسه قبلی نکاتی رو گفتیم که اگر اونها رو رعایت کنید میزان مشتری شما بیشتر خواهد شد و همچنین باعث افزایش درآمد شما میشه. و امروز میخوایم در رابطه با ادامه اون بحث ها، در واقع در رابطه با خلاقیت در فروش صحبت کنیم. در رابطه با موضوع نیاز حرف زدیم و فهمیدیم که کسی که پولی میخواد بده، خریدی میخواد انجام بده، بر اساس نیازهای خودش هست. این نیاز میتونه احساسی یا منطقی باشه. اونایی که فایل های قبلی رو گوش ندادن حتما وارد وبسایت آرت برندینگ بشن، از بخش پادکست های آموزشی برید و فایل های قبلی رو دنبال کنید و به ترتیب بیایید جلو که در قالب سلسله مرتب آموزشی همه این دوره های آموزشی رو به ترتیب یاد بگیرید و درست اجرا کنید تا ببینید و شاهد این امر باشید که زندگی بهتری برای خودتون و اطرافیانتون خواهید ساخت. اما در رابطه با خلاقیت در فروش، موضوعی که امروز میخوام دربارش صحبت کنیم همین هست. و این که اصلا خلاقیت در فروش یعنی چی؟ اصلا خلاقیت به چه معناست که من میخوام خلق کنم؟ همه تون انسانهای خلاقی هستید، هر کس به وسع خودش. من یادمه داستان برای 30 سال پیشه، یه فردی بود اون موقع، اون زمان اصلا مردم وضع مالیشون نه تنها خیلی خوب نبود، بلکه امکانات هم وجود نداشت. یعنی مثلا آب گرم کن همه نداشتن. یعنی من قشنگ یادمه یه سری افراد یه سری شعله‌ها درست میکردن، یه سری ظرف‌های بزرگ میذاشتن و آب و گرم میکردن و با این مثلا میرفتن دوش میگرفتن و حمام میکردن. یه شخصی تو خونش رفته بودم، جالب بود که اومد یه مسیر، یعنی اصلا شیرهای شبیه الان که یه سمت میکشی آب سرد میشه، یه سمت دیگه گرم میشه، وسط میذاری آب بلند به شما میده، وجود نداشت اون زمان. یعنی اصلا انقدر صنعت روش نکرده بود، یعنی یا خیلی از افراد نداشتن تو خونه هاشون. این فرد خیلی جالب بود، یعنی آب گرم کن که اون اوایل اومد، قشنگ یادمه تو خونش یه سمت شیر آب گرم بود، یعنی یه شیر آب گرم میومد، یه سمت دیگه آب سرد. این فرد برای اینکه یه آب بلرمو بتونه به دست بیاره، یه قیف گرفت گذاشت وسط این دوتا شیر، چون گفتم شیرهای شبیه امروز وجود نداشت، و دوتاشو که باز میکردی آب سرد و گرم میریخت توی یه قیف و یه آب بلرم رو به شما تقدیم میکرد. و خیلی قشنگ بود، یعنی ایده خلاقانش برام جذاب بود و از اون زمان تا الان در خاطرم هست. یا افرادی که تو خونه هاشو میری مثلا دیوارشون گچیه، تیکه از دیوار خراب میشه به دلیل جابجایی حالا وسایل اون خونه، بعد یه حرکتای میزنن اون قسمت تخریب شده که یک ایده خلاقانه است، مثلا جای دکوری میذارن، یه چیزی روش میذارن که جذابش میکنه. من از این موارد زیاد دیدم. حالا بعضیا این خلاقیتشون قشنگه، بعضیا به ضرر بقیه تموم میشه. یا مثلا اگر در ترافیک ها شما شاهد این امر باشی، بعضی مثلا خلاقیت دارن یه جاهایی برن مسیر رو شکل‌هایی طی کنن که سریع‌تر به مقصد خودشون برسن. یعنی از نگاه اون فرد یک ایده خلاقانه داشت که این حرکت رو انجام بدی سریع‌تر به مقصدت میرسی. این خلاقیت‌ها ایرانی‌ها همه جا استفاده می‌کنن. یعنی خیلی از دلایل این که مثلا میگن ایرانی‌ها باهوشن همینه. یعنی شما در کشورهای دیگه، حالا به دلیل حالا بهش میگیم فرهنگ، خب در کشورهای دیگه اگر مثلا یه جاده ترافیک باشه اصلا نمیبینید شما کسی ایده خلاقانه اینجا به ذهنش برسه و بخواد تغییر مسیر بده. گفتم بعضی از خلاقیت ها رو ما اشتباه استفاده میکنیم و باعث ضرر به بقیه میشیم. اما بدونید در دنیا ایرانی ها شهرت دارن توی این مسائل، یعنی خلاقیت های عجب غریبی دارن که طرحهایی که میدن، کارهایی که انجام میدن بسیار دقیق و ریزبینانه در واقع به نوعی بهش توجه میشه. در فروش هم ایرانی ها خلاق هستن، نخبه هستن. اینو برید در دنیا اصلا رصد کنید. شما در سکانس های مختلفی از فیلم زخم کاری توی اون فصل اول شاهد این ماجرا خواهید بود که اون بازیگر نقش اول فیلم آیه جواد عزتی بسیار زیرکانه معاملات رو میخواد جوش بده با تکنیک های خلاقانه خودش و بدونید یعنی تکنیک های خلاقانه رو هر کسی داره، الان به درستی و غلطی اون داستان ها و سریال ها نمیخوام اصلا اشاره کنیم، اما بدونید که در همه ایرانی ها این موضوع نهفته هست و خیلی سریع هم میتونن بهش دست پیدا کنن. اما نکته این خلاقیت ها کجاست؟ اول اینکه خلاقیت رو در فروش نکشید، از بین نبرید. خیلی نکته مهمیه، خیلی از افراد در فروش شبیه یک ربات میخوان عمل کنن، اصلا هیچ حسی نمیخوان به طرف بدن، هیچ خلاقیتی اصلا نمیخوان نمایش بدن، رو کنن از خودشون، شبیه یک ربات. یعنی شبیه ربات یعنی اگر این فرد نباشه هر فرد دیگه ای هم باشه میفروشه. اگر اینجوری فروش شما، میگم مثلا فروشنده حرفه‌ای رو من در جلسه قبل تعریف کردم و شما نیستید، فروشنده یه حرفه‌ای به کسی گفته میشه که اگر اون نباشه و فرد دیگه رو جاش بذاریم فروش کاهش پیدا میکنه. آیا این فرد رو خودش کار کرده و فروشنده حرفه‌ای شده یا اینکه نه؟ پس نخواهید که آماتور باشید، نخواهید که غیر حرفه‌ای باشید، تلاش کنید، رو خودتون سرمایه گذاری کنید، رو خودتون کار کنید که از خودتون یک فروشنده حرفه‌ای بسازید، به گونه ای که در مذاکراتی که اتفاق میافته شادمان باشید از اینکه تمام مشتریاتون، تمام تأمین کنندهاتون رو شکست میدید و کاری میکنید که با شما قرارداد ببندن. اگر این اتفاق افتاد به ازای هر کدومش به خودتون تبریک بگید، اما اگر نیفتاد بدونید که امروز آماتور هستید، همین در همین حد که بدانید کافیه. حالا بعدش باید برید دنبال این داستان بگردید که عیبتون کجاست، ایرادتون کجاست و اونها رو رفع کنید. سوال استاد، ما چگونه بفهمیم عیبمون کجاست؟ در تمامی این فایل های آموزشی در مدرسه تجارت به خصوص نکات گفته میشه و عیب شما دقیقاً همون نکاتی است که گفته شده و شما رعایتش نکردید. پس اینم در جریان باشید، به خودی خودتون نمیرسید به عیب هاتون، باید یک کارشناس شما رو ببینه، رصد کنه، بررسی کنه و عیب ها رو به شما بگه و شما در صدد رفع اونها باشید، نه اینکه بگید من این عیب رو ندارم. دیده شده که دارید دیگه، و الا باید موفق میشدید. پس این نکته رو حواستون باشه، در تجارت کلان ربات ها نمیتوانن بفروشن. من در یک همایشی در رابطه با هوش مصنوعی صحبت کردم، گفتم بسیاری از کسب و کارها در آینده خواهید دید که ربات ها و هوش مصنوعی جایگزین میشن و اون کسب و کارها نابود خواهند شد. اما در تجارت کلان اینگونه نیست. شما امروز در تجارت‌های خرد هم می‌بینید سایت‌های امثال دیجیکالا و اینها به صورت رباتی می‌فروشن. یعنی چی؟ یعنی هیچ فردی با مشتری صحبت نمی‌کنه تا متقاعدش کنه که بیا از من بخر. نه، در یک وبسایتی هست، خودتون میرید می‌بینید به عنوان یک مصرف کننده و میرید کالا رو می‌خرید. اما اگه قرار باشه حجم زیادی از اون کالا رو خریداری کنید، به صورت عمده باشه و تجارتی رقم بزنید، میخواید که وارد مذاکره بشید تا اطلاعات بیشتری رو بتونید دریافت کنید. پس رشد، پس سود زیاد در واقع در تجارت‌های کلان نهفته است و در تجارت کلان ربات‌ها نمیتوانن اصلا جایگزین انسان باشن. اینو در جریان باشید و روش خیلی کار کنید. اما میرسیم به بحث خلاقیت. در خلاقیت فروش شما نیاز دارید به تمرین کردن. استاد رو چه مواردی تمرین کنیم؟ چند تا موضوع میگم که مربوط به شخص خودتون میشه، چند تاش هم میگم که مربوط به محصولتون میشه، در رابطه با بیزینس شما میشه، کسب و کارتون میشه. یعنی چی؟ نکته اول، در رابطه با جذاب ترین ویژگی های محصول یا خدماتتون بشینید تحقیق کنید اینکه چیه اون جذاب ترین ویژگی خدمات شما و محصول شما چیه که منو مجذوبش میکنه، جذب شما و محصولتون میکنه. اینو لطفا بنویسید رو کاغذ، بعد ببین اصلا خودتو رو جذب میکنه که بخواد منو جذب کنه. اگر تو جذب شدی برو سراغ نفر دوم، بگو نکنه نفر دوم شکست دادم، بابا تو بیا ببین تو جذب میشی، مامان تو بیا، خواهر من، برادر من، رفیق من، دوست من، ببین این ویژگی من باعث میشه تو جذب من بشی، جذب محصول من بشی، ویژگی که ازش نام میبرم، امتیازی که است. استاد جلسه قبل گفتی نیاز، میگم آفرین، نیاز و حواست باشه، ویژگی رو نام ببر. نیاز و تشخیص نداده نرو سراغ ویژگی ها. یعنی ما مکمل داریم صحبت میکنیم، نری به یه جای دیگه اشاره کنی که اصلا ربطی نداشت به نیاز. پس این نکته اول برای خود بنویس و رو کاغذ بیار، تمرین کن روی این نکاتی که دارم میگم تا ببینی که فروش چند برابر میشه. نکته دوم، محصول شما، خدمات شما چه نیاز خاصی از من مشتری رو برطرف میکنه، رفع میکنه؟ ها، کدوم نیاز منو؟ پس نکته اول جذابترین ویژگی ها رو معلوم کن. نکته دوم چی؟ اینکه کدوم نیاز خاص رو از من رفع میکنه، از من مشتری، از من تأمین کننده، از منی که با شما در ارتباط هستم. این رو بیا مشخص کن عزیز من. نکته سوم، شرکت شما. استاد من که شرکت ندارم. حالا گوش کن، ادامش رو سری نپر وسط حرفا. شرکت شما چه مزیت نسبی به شرکت های دیگه داره؟ حالا جواب میدم، اگه شرکت نداری خلاصه میخوای در آینده شرکت دار بشی دیگه، از همین الان باید بهش فکر کنی. مجموعی که ازش نام میبری، این کسی که هستید، تو فعلا میگی شاید من یک نفرم، باشه، فعلا امروز خودتو ما حساب کن، یک جمعی حساب کن، چون تو قرار مدیر این جمع باشی. امروز یک نفر این جمع تو، در آینده افزایش پیدا میکنه. از همین امروز آینده رو ببین. خب استاد، چه مزیتی داریم واقعا ما؟ رقیبامون چی؟ اونا چه مزیتی دارن؟ بیا بررسی کن واقعا اونا چیکار میکنن؟ اونا چیکار میکنن میفروشن؟ بیا بررسی کن همه رو. اما بریم سر وقت شخص خودت، تو باید چه ویژگی هایی داشته باشی؟ اولین بحث تخصص. خیلی ها میپرسن استاد ما در تجارت اگه بخوایم وارد بشیم رو چه محصولی کار کنیم؟ میگم ابتدا بررسی کنم تخصصت چیه، چون اگر در محصولی کار کنی که تخصصشو داشته باشی، همون اول صد هیچ جلویی. چرا؟ چون من میدونم در آینده مشتریانی که شما رو به عنوان یک متخصص ببینن راحت تر خرید میکنن از شما تا اینکه شما مبتدی باشی، تا یک فروشنده آماتور باشی. پس اگر تخصص داری رو بستر. آقا ندارم تخصصی، من تو این عالم مثلا اعلام میکنی هیچ تخصصی ندارم، خب پس باید تخصص به دست بیاوری. بخوای متخصص بشی میشه تخصص باید داشته باشی. پزشک عمومی هم داریم، متخصص هم داریم. کی بیشتر مورد استقبال قرار میگیره؟ میگه متخصص. عمومی میگه به درد نمیخوره. حالا خوبم بندگان خدا، اما از نگاه عوام مردم میشه چی؟ میشه اینگار نه، کار خاصی از دستش بر نمیاد، برای سرماخوردگی فقط اینگار خوبه. یعنی اینجوری در ذهنها جا میفته. پس تو باید در کسب و کار خودت متخصص حوزه کاری خودت باشی. استاد تخصص از کجا به دست بیارم؟ شاگردی میتونی بکنی، در حین تجارت بری چهار جا ببینی، یاد بگیری، تو کار باشی، بذار داستان یک ماه، دو ماه، نه سه ماه جمع بشه. داستان بی تخصصی رو با خودت همراه نکن. خیلی ما تو کارگاه مختلف برگزار کردیم، از تجار، تو دوره سفیری یادم یه دوره برگزار کردیم، یه دوره که چرس کنم 5 دوره برگزار شد تو 2 ماه مختلف. خیلی از تجار اومدن که اینجا اصلا مذاکره رو یاد بگیرن که چگونه باید مذاکره کرد، و خیلی اتفاقهای خوب هم برای اونها رقم خورد. پس اومدن اصلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه تو دفتر ما داشتن مشغول می‌شدن کار کردن که آقا یاد بگیریم زیر دست شما که چجوری باید فروخت. پس برید شاگردی کن. اونایی که تخصص ندارن اصلا، در رابطه محصول باشه، خودت باشه، فروش باشه، شروع کنید به یاد گرفتن. محصول و فروش بدونید از سبک ربات نباشه. یعنی چی؟ نرو تو سوپرمارکت مغازداری مثلا بخوای یاد بگیری، اون چون مشتری میاد برای خرید، اصلا تو باشی نباشی از یکی دیگه میخره. نه، باید یک مدیر فروشی باشی در شرکتی که پرزنت میکنه برای فروش. پس اینو تفاوت‌های هست. در جایی باش که عمده میخواد بفروشه، یه دونه ای نمیخواد بفروشه، بگه من سوپرمارکت داره میخواد 4 تا چیپس بخره، دارم بهش میفروشم، اون اومده که بخره اصلا 4 تا چیپس، تو باشه نباشه از یکی دیگه هم باشه میخره، فرقی براش نداره. اما میگه نه، در جایی که من باید پرزنت کنم، مثلا تو مبل من باید صحبت کنم، یعنی کالاهایی که عدد قیمتیش بالاست، تو باید متقاعد کنی که این کالا رو بخره. چیپس و پفک و این کالایی که زیر 1 میلیون تومانه اصلا ارزش نداره، شما تجربه اونجا به دست نمیاری. فروشت عمده است، باید در بخش های عمده تو هم فعالیت داشته باشی. این اولین نکته. پس متخصص بشید، یاد بگیرید، کتاب بخونید، مطالعه کنید، مدرسه تجارت ببینید، فایل های صوتی گوش بدید تا در زمینه کاری خودتون متخصص بشید. آقا من حوزه کاریم عسله، باید تخصص داشته باشی. آقا فرق عسل تقلبی چیه؟ عسل حقیقی چیه؟ عسل اصلی اصلا خب چه ویژگی‌هایی داره؟ چجوری میشه اصلا اینو تشخیص داد؟ و دنیای خاص خودش چند مدل داره؟ کیا راست میگن، کیا دروغ میگن؟ به عنوان یک کارشناس متخصص باید بتونی چی؟ داوری کنی، حرف بزنی، حکم بدی تا در جاهایی. موضوع بعدی بحث تمایزه. در تمایز خودت با دیگری، مثلا میگه آقا حوزه کاری منم عسل، فلان فردم از تو آراد داره عسل کار میکنه، یکی دیگه مثلا غیر آرادی ما عسل کار میکنه، آقا چرا من بیلانه کار اونو میگیرم میبینم عدد فروشای اون بیشتر از منه؟ هر دومون که داریم عسل کار میکنیم، چرا اون درآمدش بیشتره؟ بیا ببین کجا اختلاف هست، اونا چی دارن تو نداری. یه جایی رو تو میبینی، یه جایی رو یک متخصص و یک مشاور میبینه، دوتاشو بذار کنار هم. یه جاهایی رو متخصص میبینه که تو اصلا حواست بهش نبود. من یادم یه داستانی داشتیم میخوندیم قشنگ بود که ناسا زمانی که افراد رو میفرسته به فضا، اینا با خودکار میرفتن، خودکار اونجا میخواستن چیزی یادداشت کنن، جوهر چی نمیداد. بعد اینا برمیگردن رو کره زمین و اعلام میکنن که آقا یه خودکاری ما نیاز داریم اونجا بتونه رنگ بده، اونجا جوهر به سمت بالا حرکت میکنه و ما چی هرچی مینویسیم نمیتونیم. آقا اینا همه دانشمندا رو میذارن وسط، کارشناسا رو میذارن وسط که آقا یه خودکاری بسازید که چنین مشکلی نداشته باشیم. اینا چندین ماه تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، خلاصه یه خودکاری میسازن که توی گرما و سرما و آب و هر حالتی مینویسه. بعد افتخار میکنن به خودشون که آخ جون ما چنین خودکاری موفق شدیم بسازیم. بعد روسیه یک داستانی که شنید، یه نامه ای زد بهش که آقا ما خیلی وقت از مداد داریم استفاده میکنیم. اونا یهو شوکه شدن، میگه ای وای راست میگه، ما این همه سال تحقیق مطالعه که خودکاری فلان مدل بسازیم در حالی که اگه از تجربه دیگری استفاده میکردیم اصلا مشکل خیلی وقت بود حل میشد. اینا در کتاب ها اومده، داستان تخیلی نیست، واقعیت هاست که برند های بزرگ هم اشتباه میکنند. اما مشورت، استفاده از تجربه دیگران، آقا تو چی کار کردی خب موفق شدی، چرا حاضر نیستید برید بپرسید؟ این واقعا برای من سواله. اسمشو کبر بذارم، اسمشو شخصیت خجالتی بذارم، برید علم رو یاد بگیرید، از تجربه دیگران عزیزان استفاده کنید. خیلی نکته مهمیه. طرف 20 سال سابقه کاری داره، خب 20 سال جلوتر از منه، مثلا خورم یاد بگیرم چی کار کرده موفق شده. به جای تخریب دیگران برید یاد بگیرید. من میبینم متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی بعضی دوست دارن دیگری رو تخریب کنن. ما دقت کن تو سخنرانیمون اصلا با برندهای دیگه کار نداریم، همه دارن کار خودشون میکنن، ما از خودمون حرف میزنیم، چی کار دارن فلانی داره چی کار میکنه. وقتی تو چیزی از خودت برای گفتن نداشته باشی تمرکزت میشه دیگری. تو خانواده هم همین جوریه، طرف مثلا حالا دو نفر میشینن کنار هم دیگه غیبت میکنن از یکی دیگه، آقا تو درباره یکی دیگه حرف بزنی اون نه درست میشه نه هیچ، رو خودت کار کن، خودت درست کن. یاد بگیرید عزیزان، شاگردان من، یاد بگیرید که فقط رو خودتون سرمایه گذاری کنید. این وقت رو، زمان رو فقط برای خودتون صرف کنید، خودتون رو بالا بیارید. یاد بگیر اون چگونه رشد کرد، یاد بگیر ازش، برو بپرس. نه این که به شما میگم آره فلان برند اثر خیلی قویه، شما برگردی بگید نه اون اثر تقلبی میدست مردم، چرا چنین حرفی میزنید؟ فلان شرکت تجاری خیلی معتبره، نه اونا دزدن کلاهبردارن. آقا چرا چیزی که نمیدونی الکی حرف میزنی؟ فردا چجوری میخوای جواب بدی؟ نکنید عزیزان چنین حرکت هایی نزنید. من در تجارت های ایران میبینم تخریب رو، که افراد خودشون نمیتونن بیان بالا، لگد میزنن به دیگری که نه اون اومده بالا، آره از رانت و فساد و فلان اومده. رو پای خودش وایستاده نیست. نکنید، این حرکت ها اشتباه است. پس رو خودم باید سرمایه گذاری کنم، یک، متخصص بشم، دو، یک وجه تمایز باید بتوانم به وجود بیاورم، و سه، بازار هدف من اصلا کجاست؟ تو نمیدونی، همینطور داری حرکت میکنی، تو اصلا نمیدونی چی میخوای از این عالم، مشتریات کجا هستن، بازار تو کجاست، اصلا نمیدونه فرد. همینجوری داره شبانه روز فقط وقت سپری میکنه، بعد میگه آقا بازارمون خوب نیست. تو نمیدونی کجا قرار گرفتی، جات اشتباست، جات غلطه عزیز من. باورهایی داری در رابطه با مشتریها، درباره مردم، باورهات غلطه، جایگاهی که قرار گرفتی غلطه. مثل این میمونه یک نفر توی کوچه بنبست میره کبابی میزنه، بعد میگه بازار داغونه، خرابه. بابا جات غلطه، همین کبابی رو جای دیگه دارن میزنن، میلیونی دارن پول در میارن. چی داری میگی تو؟ بازار عالیست اگر طبق صحبتهای من نیاز مشتری رو بسنجی، بشناسی، اصلا مشتری رو بشناسی، میفهمی رو چه محصولی باید دست بذاری، کجا کار کنی، تجارت خرد انجام بدی، کلان انجام بدی، چی کار کنی، رو همه رو میشه فهمیده. پس رو این موضوع هم کار کن. و نکته پایانی بحث تمرکزه. چه میکند این تمرکز؟ یه عالم مشتری داری. سوال، کدوم مشتری اولویت الانه؟ من اگه 100 تا داشته باشم امروز باید برای کی وقت بذارم؟ این رو بعضی ها، متخصص ها میدونن، بعضی از آماتورها اصلا نمیدونن. یه مشتری دارم عمده میخره، میخواد الان 1 میلیارد پول بده که از 1 میلیارد 100 میلیون سود داره. اینو اول جواب بدم. 100 تا مشتری دارم، هر کدومشون چی؟ یه عددی میخوام بخرن. تای مجموع 100 تاش هم چی؟ 1 میلیارد میشه که از این 100 تا هم من 100 میلیون سود میکنم. 100 تا رو جواب بدم یا اون یه دونه رو؟ شما الان شروع میکنی به انتخاب کردن. من نمیخوام جواب بدم، میخوام بدونم تو نظرت چیه. این فایل صوتی من بعداً تبدیل به متن میشه و در وبسایت قرار میگیره. در کامنتاش میخوام بنویسی، دلیل بیاری که استراتژی چیه که این مدل رو انتخاب میکنی. بعد در فایل های بعدی ما صحبت میکنیم که این استراتژی شماست که باعث موفقیت یا شکست شما میشه. امیدوارم مباحث گفته شده رو جدی بگیرید، اجرا کنید، تا پتانسیل های خودتون رو بشناسید، تا توانمندی های خودتون رو اول از همه بشناسید، مهارتتون رو افزایش بدید و بعد شاهد این ماجرا شما هم خواهید بود که درآمدهای شما چندین برابر میشه و یک زندگی ایدئال برای خودتون و اطرافیانتون خواهید ساخت. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.